عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسات گذشته شرح و بحث در باب بیت نخستین غزل 33 از غزلیات دیوان لسان الغیب شیراز رو به لطف حق به پایان رساندیم و از این مجلس شرح بیت دوم این غزل: جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. مفهوم کلی این بیت به ویژه متصل و مستند به بیت نخستین این است که عارف خلوت را برگزیده و در کوی حضرت دوست آرمیده، چشم سر را از تماشای جلوه‌های برون تمام کرده، یا به یک عبارت چشم را از تماشای برون بسته و چشم دل را گشوده و بنا به این معنا اکنون در کوی دوست آرامیده. این آرامش در کوی دوست سبب می شود عاشق زبان بگشاید به دعا، به سؤال و به اظهار نیاز و حاجت. فلذا بیت دوم غزل 33 به نحوی بیان اظهار حاجتی است که محصول حضور در خلوت یا تحقق خلوت است. آخر هستند کسانی که به خلوت می نشینند اما خلوت از برای آنها محقق نمی شود. فلذا بسیار توجه کنید صحت خلوت در خلوت نشستن نیست، در تحقق خلوت است. و پیش از این گفتیم که از جمله دلایل تحقق خلوت یا صحت خلوت آن است که از جان حکمتها بجوشد و عارف به حالی که دارد واقف شود، به حال خود عارف شود. و چون این عرفان و وقوف هست، در این قلمرو شخص سالک میل دعا می کند، میل سؤال می کند، میل اظهار نیاز و حاجت می کند. و شاید مهمترین نیازی که در این قلمرو در نگاه نخستین و در نظر اول بر جان سالک و عارف وارد می شود، طلب دوام خلوت یعنی استمرار وصال است. طلب دوام خلوت، تکرار می کنم، یعنی استمرار وصال است. فلذا سیاق معنا در بیت دوم به صورت کامل بیانگر این است که شخص سالک به خلوت محقق رسیده، فلذا زبان به دعا گشوده. نکته بسیار لطیف و مهم در اینجا این که دعا نباید لقلقه زبان باشد، بستر و زمینه دعا باید فراهم شود، و اگر دعا در زمینه و بستر خود اظهار شود به منشه اجابت میرسد، به هدف اصابت میرسد. و این نکته تکرار میکنم نکته بسیار مهم است. پس از جمله شرایط اجابت دعا و نیز اجابت نیاز و سؤال این است که شخص به زمینه و اون بستر لازم دعا رسیده باشد. محال است دعایی در بستر خاص خیش اظهار گردد و اجابت نشود. بیت دوم از این رو بیانگر ظهور یا تأکید بر این زمینه و بستر است که شخص پس از خلوت گزیدن و آرمیدن در کوی حضرت دوست سؤال می کند و محال است کسی در منزل دوست باشد، در مقابل حضرت دوست مشاهد جلوه های جمالی و حقیقت جمالی او باشد و درخواستی کند، این درخواست اجابت نشود. سالک میهمان کوی دوست است و از جمله صفات اصحاب مروت آن است که میهمانان خود را دلشکسته و نومید از درگاه خود نمیرانند، به ویژه حضرت او که ارباب مطلق معرفت و جوانمردی است. سالک و عارف در اینجا این موقعیت را دریافته و زبان به دعا گشوده، زبان به اظهار حاجت گشوده که جانا به حاجتی که تو را هست با خدا کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. به یک عبارت میل سؤال دارد و جانش سراسر طلب است، اما به ظاهر ادب به خرج می دهد و می خواهد یا تمنا می کند یا سؤال و دعایش در اصل این است که می شود صاحب خانه از ما بپرسد نیازت چیست، می شود معشوق از ما سؤال کند طلبت چیست. در بیت دوم دو نکته لطیف حاضر است. نکته اول این که سالک چون بستر دعا را دریافته دعا می کند، سؤال می کند و اظهار حاجت می کند، لیکن اظهار حاجت او این نیست که خدایا مرا چیزی بخش، بلکه اظهار حاجت او و بیان سؤال او این است که خدایا جانا معشوقا بارلاها از من نمی پرسی که سؤالم چیست. پس توجه بفرمایید، این نکته دوم است، این لطیفه دوم است. شخص سالک در این ساحت سؤال دارد، دعا دارد، لکن درخواست و دعایش طلب یک امر خاص نیست. این است که حق از او نیازش را بپرسد. در متن این معنا لطافت عظیمی نهفته است. اگر میهمانی به میهمانی در کوی دوستی حاضر شد، لطیف آن است که به هنگام بدرقه صاحب خانه بپرسد نیازی داری آن را برآورده کنم؟ سؤالی داری آن را پاسخ گویم؟ دعایی داری آن را اجابت کنم؟ سائل در این ساحت به یک معنا حیا می کند، ادب به خرج می دهد. همین که حضرت دوست او را به کویش راه داد، از برای او عظیم ترین هدیه هاست، عظیم ترین عطیه هاست. بر همین هدیه و عطیه چه بسیار که حق و معشوق را سپاس گذار و شاکر نیست. فلذا چون خود را مستغرق در لطف معشوق می‌بیند، حیا می‌کند، ادب به خرج می‌دهد که اظهار سؤال و اظهار حاجت و نیاز کند. اما جانی سراسر ولوله و هلهله دارد، جانی سراسر قلقله دارد که می شود حق و معشوق از من بپرسد نیازی دارم یا ندارم. در اصل تکرار می کنم، سؤال سالک در این محضر این است که می شود حق از من بپرسد نیازت چیست و من در پاسخ به او دوام وصال یا وصال دوام را آرزو کنم و بخواهم. حقیر معتقدم کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است، بیان شکوه و شکایت و گله جناب سالک نیست. گرچه لحن چنین چیزی را به ذهن متبادر می کند، اما حقیقتاً چنین نیست. سالک ادب به خرج داده است، فلذا مستند به این ادب خود به صراحه اظهار سؤال نمی کند تا حضرت معشوق از او بپرسد که تقاضایی داری برآورده سازم یا نه. این کلیت و حقیقت بیت دوم است که مستند به بیت اول غزل 33 نشان تحقق خلوت و آرزوی بی پایان سالک در این که معشوق او را به اظهار نیازش برانگیزد، به اظهار حاجتش ترغیب کند. فلذا فرمود کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است، پرسش کن از ما که حاجتمان چیست تا بازگوییم، ورنه به دلیل استقراق در ساحت محبت و لطف توان سؤال بیشتر و افزونتر نداریم. اما اگر تو خواستی، چون در قرآن فرمودی ادعونی استجب لکم، مرا دعا کنید، از من درخواست کنید، من اجابت می کنم شما را. فلذا چون در قرآنش فرمود از من بخواهید تا به شما بدهم، از من دعا کنید تا اجابت کنم، حال سالک می گوید می شود دمی بپرسد که ما را چه حاجت است؟ ما که زبان اظهار حاجت نداشتیم، ما که زبان بیان دعا نداشتیم. تو خود زبان دعای من دادی، تو خود بیان سؤال و اظهار حاجت من دادی، فلذا اگر دعا میکنی تو خود از خود دعا میکنی، تو خود به خود دعا میکنی، زیرا زبان و بیان دعا را تو خود به ما دادی. ادعونی استجب لکن. و چه بسیار در قرآنت ما را آموختی که چون در مقابل حق قرار میگیری این گونه بخواهی که مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. تو خود ما را یاد دادی که چون به بیان می آغازیم بگوییم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما که این دعاها نمی دانستیم، تو خود یادمان دادی که دنیا و آخرت را هر دو حسن با هم بخواهیم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. تو خود یادمان دادی ما که نمی دانستیم بر والدینمان چگونه دعا بکنیم، فرمودی که چنین دعا کنیم: ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. تکرار میکنم، ما زبان دعا نمی دانستیم، تو یادمان دادی. اینک کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. نکته نکته بسیار عظیم و مهم و لطیفی است. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. و اما بیت سوم: ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است. در ادامه بیت دوم، همان سوز و گداز، همان ولوله و قلقله درون، ظاهراً با اینکه در مقام دوم سالک خاضعانه تقاضا کرده حق از او تقاضایش را سؤال کند، اظهار حاجتش را بخواهد، کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است، هنوز جواب نیامده، هنوز لفظ ادعونی کوی دوست را پر نکرده، مملو نساخته، فلذا مجدد در مصرع دوم از بیت سوم میگوید آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است. از لحاظ معنایی و همچنین در صورت الفاظ چندان تفاوتی میان مصرع دوم بیت دوم با مصرع دوم بیت سوم وجود ندارد. کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت. به جای پرسیدن سؤال کردن آمده است که هر دو یک معنا دارد، و به جای ما را گدا را. البته نکته بسیار مهم این که در ساحت تأویل بنا به قاعده لا تکرار فی تجلی نمیتوان گفت پرسیدن همان سوال کردن است. من حقیر معتقدم پرسیدن مقدمه سوال کردن است. شاید در ساحت لفظ پرسیدن سوال فارسی باشد و سوال عربی پرسش فارسی، شاید چنین باشد و لغویون چنین بگویند، همین هم هست. اما در قلمرو معنا وقتی تکرار صورت میگیرد، تکرار میکنم بنا به قاعده لا تکرار فی تجلی، هر دو امر مشابهی در دو مقام معنای خاص خود را دارد. من بنا به تقدم پرسش از سؤال و بی اعتنای به دو لسان فارسی و عربی عرض می کنم پرسیدن مقدمه سؤال است، به این معنا که در صورت سالک، در سکنات سالک رفتاری ظاهر می شود، وجوهاتی نمایان می شود که بیانگر سؤال است، خود سؤال نیست. در قلم رو به تأویل این را پرسش می نامیم که مقدمه است و چون به لسان جاری شد و به یک عبارت اظهار شد، آنجا می شود سؤال. ممکن است کسی در ساحت و مقام پرسش باشد اما به سؤال نرسد. در بیت دوم حالات و سکنات پرسیدن مشخص می شود و در مصرع دوم بیت سوم سؤال کردن. من می دانم معشوق من که در جانت این پرسش هست که من چه نیازی دارم، اما مرا به حقیقت خوشتران است که تو سؤال کنی که من گدا چه حاجتی دارم. ای پادشاه حس، خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است. شرح این معنا بلندتر از این قبض است. ادامه آن انشاءالله برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.